دنیز نمیتواند به طور مستقل این ویدیوها را تایید کند. برخی از باشندگان محل از ولسوالی بهرامچه ویدیوهای به رادیو آزادی فرستادند که ادعا می شود مربوط به درگیری روز گذشته است. در این تصاویر صدای تیراندازی، ویرانی و فضای جنگ از هر دو طرف دیده می شود. تا اکنون حکومت پاکستان نیز به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است. این درگیری در حال صورت می‌گیرد که حکومت‌های طالبان و پاکستان به تازگی اعلام کردند که روابط دیپلماتیک میان دو کشور را به سطح سفیر ارتقا می‌دهند.
شنونده‌های عزیز، شنیدید که وضعیت در ولایت هلمند آرام است، اما همچون درگیری‌های چرا هر چندگاه صورت می‌گیرد. همکارم جاوید فیضی در این مورد نظر جنرال اجمل عمر شینواری، سابق سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان را پرسیده.
مسئله بین خط دیورن، در امتداد خط دیورن بین پاکستان و افغانستان و به عین ترتیب در بعضی از نقاط سرحدی با ایران، این تشنجات و این برخوردها و یا محاربات نظامی بار اول هم نیست و ما فکر نمی کنم که بار اخیر هم باشه. ولی نکته که قابل بحث است و قابل دقت است عبارت از این است که در اکثرا نقاط مرزی این حوادث رخ میده که در اوج حضور فعال شبکه‌های قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه و دیگر اموال ممنوعه از اوج عبور و مرور میکنه. به او اساس است که در اینجا نقش اقوام و نقش دولت‌ها در حد نیست که در اوج باعث از این شبکه که درگیری بین مردمان و بین طرفین صورت بگیره. به این اساس است که این اصلا بین اون مو شبکه بعض اختلافات به وجود میاد و در بعض موارد وقتی که در همین نقاط کنترل بیشتر میشه، مراقبت بیشتر میشه و بر پسته های امنیتی و یا چکپوینت های امنیتی اضافه تر میشه، خود اینمی قاچاق برای دو طرف که تقریبا شبکه های مختلف هستن و در بعض موارد شبکه های واحد هستن، باعث ازی میشن که امنیت را مدخل کنن و بتانن که اونمو قطار را که آماده کردن و مواد را که آماده کردن و یا گروپ های را که آماده کردن که به طور قاچاق انتقال میتن اونا را انتقال بتن و به این ترتیب این قاچاق تنها از اراضی افغانستان صورت نمیگیره، بلکه قاچاق و مواد ممنوعی است که از طرف ممالک همسایه به طور خاص پاکستان و ایران هم گروپای در اوجه هستند که مواد ممنوعه را به طرف اراضی افغانستان انتقال میدن. دیگر اساسش در زمانی که حاکمای فعلی در حاکمیت هستند امی بوده که چون قاچاق برای مواد مخدر، سلاح و انسان به شدت فعالیت دارن و ما عملا میبینیم که قاچاق مواد مخدر از اینمی مرزها عبور میکنه و به مالک دیگه دنیا میرسه و در این قضایا تقریبا بعضی از مسئولین بلند رتبه طرفای متخاصم شراکت دارن.
جنرال صاحب، چرا تا حال طالبان نتانستن به یک نوع ایگونه درگیری ها را در سرحد بین افغانستان و پاکستان آرام کنن و به یک نوع مشکل حل شود؟
یک معضله نیست که طالبا به توجه خود به این معضله معطوف بدارن. طالبا مشکلات داخلی و بیرونی فراوان دارن که از مدیریت زو و از حل از این بحران اونا عاجز هستن و از توان ظرفیتی از اونا این حل از این معضلات بالاتر است، چون خود کنترل شبکه‌های مواد مخدر و شبکه‌های تروریستی که در افغانستان فعال است اونا از در بعض موارد مقتدرتر از خود طالبا هستند و طالبا توانایی ازیر ندارن که این معضلات را به تنهایی خود در وضعیتی که نه مردم افغانستان از اونا حمایت میکنن و مشروعیت دارن و نه ممالک منطقه و نه جهان و هر کس به چشم شک بر از اونا میبینه از داخل افغانستان شروع تا منطقه و تا فرا منطقه، به او اساس است که برای حل همچون معضلات حکومت های مشروع با ظرفیت بشری تخصصی ضرورت است تا بتانن که مناقشات حل بکنن و بتانن در وضعیت که هر دو طرف بروی اساس قوانین بین الدول حق دارن در امنیت و در مشارکت زندگی بکنن.
به نظر شما برای حل این گونه درگیری ها در سرحد افغانستان و پاکستان چی کار باید صورت بگیره؟ طالبان در شرایط امروز چی کار کرده میتونن و طرف پاکستان چی اقدامات را میتونه انجام بده تا در آینده چنین درگیری های صورت نگیره؟
در قدم نخست ایجاب میکنه که اول سوی زنهایی که از سو به اساس روابط دیپلماتیک برطرف شود. در قدم دوم در سطح ملی افغانستان به یک حکومت مشروع و پاسخگو ضرورت است تا مردم افغانستان باور بکنن بالایشان و حمایت مردم افغانستان داشته باشن و به این ترتیب ممالک همسایه ما که در این معضله و در این بحران زی دخل هستند اونا هم بتانن که از یک آدرس با آدرس مشروع معضله را مطرح بکنن. در قدم سوم مسائل عملیاتی و تکنیکی نظامی است که اراضی و ساحه ارزیابی شود و نقاطی که باعث تشنج میشه و یا عبور مرور و مرور قاچاقچی مواد مخدر اسلحه و انسان میشن و از او جلوگیری شود و سرمنشی از اینمی تحرکات ریشه یابی شود تا به طور بنیادی این مشکل حل گردد. ولی فعلا وضعیتی که در منطقه حاکم است نه تنها که افغانستان در یک بی‌ثباتی سیاسی و نظامی و اقتصادی قرار داره، به عین ترتیب دو مملکت همسایه ما که پاکستان و ایران هستند اونا هم با مشکلات جدی امنیتی اقتصادی و سیاسی روبرو هستند که از اینمی خلا باز زمین شبکه ها استفاده میکنن و میتونن وضعیت را هم متشنج بسازن و در بعض موارد تا اینا خودشان که بین خودشان در بعض معاملاتشان اختلاف پیدا میشه باعث اینمی تشنجات و مشکلات میشن.
شنونده های عزیز، مصاحبه با جنرال اجمل عمر شینواری، سابق سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان، از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه میشنوین که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که در توافق هسته‌ای احتمالی با ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیوم به تهران داده نخواهد شد. پیش از این در مورد موافقت آمریکا با غنی‌سازی محدود یورانیوم در قلمرو ایران گزارش‌های نشر شده بود. ساعت پس از گزارش وبسایت آکسیوس در مورد موافقت آمریکا با غنی‌سازی محدود یورانیوم در خاک ایران و گزارش خبرگزاری رویترز از قول یک مقام دیپلماتیک ایران در مورد اینکه تهران در حال تدوین پاسخ منفی به این پیشنهاد آمریکاست، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تأکید کرده که در توافق هسته‌ای احتمالی با ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیوم به آن کشور داده نخواهد شد. دونالد ترامپ شام دوشنبه دوم جون با انتقاد از اداره سابق آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشل خود نوشته که باید خیلی وقت پیش جلوی غنی‌سازی یورانیوم در ایران گرفته میشد. او در یادداشت کوتاه خود در تروت سوشل همچنین نوشته که بر اساس توافق احتمالی ایالات متحده آمریکا اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیوم را به تهران نخواهد داد. درست ساعت پیش از این اظهارات آقای ترامپ، وبسایت آکسیوس نوشته بود که پیشنهاد کتبی ایالات متحده آمریکا که به تهران ارسال شده، به ایران اجازه می‌دهد که غنی‌سازی یورانیوم با غلظت پایین را در یک دور زمانی مشخص در قلمرو خود انجام دهد. اما پیش از این مارکو روبیو وزیر امور خارجه و استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا بر غنی‌سازی صفری یورانیوم تاکید کرده بودند. کمتر از یک هفته پس از پنجمین دور مذاکرات هسته‌ای بین تهران و واشنگتن در روم، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که همتای امانی او در جریان سفر کوتاه به تهران پیشنهاد کتبی ایالات متحده آمریکا را به تهران تحویل داده است. عباس عراقچی روز یکشنبه گفت که ایران در حال تهیه پاسخ منفی به این پیشنهاد آمریکا است. در این حال خبرگزاری رویترز نیز از قول یک دیپلمات ایرانی گزارش داد که تهران پیشنهاد آمریکا را غیر پذیرفتنی می‌داند و در حال تهیه پاسخ رد به آن است. مقامات رسمی ایران، ایالات متحده آمریکا و عمان در مورد محتوا و جزئیات این پیشنهاد آمریکا اظهار نظر چندان نکردند. مقامات ایران و آمریکا تا هنوز در مورد گزارش اخیر رویترز نیز واکنش نشان ندادند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان از جمله کابل میگویند که با وجود فعالیت هزاران لابراتوار و مرکز تشخیص در کشور و سرمایه‌گذاری میلیون ها دلار در این بخش، هنوز هم بیماری های خطرناک و جدی در این مراکز تشخیص نمی شوند. بیشتر در این گزارش.
یک تن از همسایه ما یک دختر 17 ساله است، 5 سال میشه که مریض است، تشخیصش نمیشه.
این شهروند کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در گفتگو با رادیو آزادی از چگونگی فعالیت لابراتوارها و مراکز تشخیص شکایت کرد.
لابراتوار یا مرکز تشخیصی در کابل وجود داره ولی معیاری نیست، صرف به نام است. یک تن از همسایه ما یک دختر 17 ساله است، 5 سال میشه که مریض است، تشخیصش نمیشه. کشیار دکتر میره دوا برش میده، دوا میخوره ولی خوب نمیشه. در حد غریب است که توان رفتن پاکستان هم نداره.
خانواده های بسیاری از بیماران نیز از تشخیص های نادرست در این مراکز شاکی اند. شهروند دیگری از کابل که او نیز نخواست نام و صدایش در گزارش ذکر شود، به رادیو زودی گفت که مدت پیش در یکی از لابراتوارها گفته شد که دخترش به سرطان سینه مبتلا است، در حالی که بیماریش فقط یک عفونت معمولی بوده و پس از معاینات در پاکستان معلوم شد که تشخیص اشتباه بوده و این موضوع آنها را به شدت نگران کرده بود. اما این شکایت ها تنها محدود به کابل نیست، بلکه در برخی ولایت های دیگر نیز مطرح است. عبدالستار ایوبی باشنده ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که مادرش به سرطان خون و کاکایش به بیماری قلبی مبتلا هستند و برای تشخیص بیماریشان ناچار به سفر به پاکستان شدند.
کنر ولایت بالخصوص
در ولایت کنر به ویژه در زون شرق لابراتوار مجهز نداریم که بتواند بیماری های شدید و جدی را تشخیص دهد. کاکایم که بیماری قلبی دارد و مادرم که سرطان خون دارد، تمام معایناتشان در پاکستان صورت گرفت. اینجا لابراتوار مناسب وجود ندارد و اگر کسی بخواهد برای معاینه به خارج برود با مشکلات فراوان مواجه می شود.
در عین حال نعمت‌الله حبیبی باشنده ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر نوع بیماری خدای نخواسته پیش بیایم، مجبوریم که بکشانیم طرفای شهر یا کابل یا ایران یا طرفای پاکستان و بعضی هم طرفای هند. مشکلات به اندازه جدی است.
آنان میگویند که مشکلات موجود در سکتور صحی افغانستان باعث شده که هر روز صدها و هزاران افغان برای تشخیص درمان بیماری هایشان به هند، پاکستان و ایران سفر کنند. وان که شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این شکایت ها پاسخ نداد، اما مسئولان شماری از لابراتوارها در چندین ولایت برای دیوزدی گفتند که آنها به مواد کیمیایی و تجهیزات کافی برای تشخیص بیماری‌های جدی و سرطانی دسترسی ندارند. انعام الله کاموی، مایکروبیولوژیست و مسئول یکی از لابراتوارهای خصوصی برای دیوزدی گفت:
جنرال لابراتوار مطلب داشت چه بده که من
سر اول این که ما افراد متخصص نداریم که در لابراتوار آموزش دیده باشند. اکثرشان تحصیلات عمومی دارند. برای هر نوع آزمایش متخصص جداگانه نیاز است. دوم این که ما کمبود تجهیزات داریم. لابراتوارها همه نوع ماشین دارند، اما هر آزمایش نیاز به کت جداست. این کت ها را اگر تهیه کنیم به خاطر مصرف نشدن منقضا می شوند و ما ضرر می کنیم. در کل اگر لابراتوار مرکزی وجود داشته باشد، می تواند تمام افغانستان را تحت پوشش قرار دهد، اما لابراتوار مرکزی هم وجود ندارد.
دکتران میگویند نخستین و مهمترین قدم در درمان هر بیماری ساده یا پیچیده تشخیص دقیق آن است. آنان میافزایند که اگر یک بیماری در زمان مناسب و به درستی تشخیص نشود، درمان آن سخت و حتی غیر ممکن می شود. دکتر عطاءالله سیام، متخصص بیماری های داخله، به رادیو آزادی گفت:
اکثر بیماران در زمان مناسب تشخیص نمی شوند و وقت بیماری پیشرفته می شود، در بدن مشکلات و بیماری های دیگر ایجاد می کند. در این صورت علت اصلی ناپدید می شود. مردم توانایی انجام تمام معاینات را ندارند. دکترها هم تمام معاینات را برایشان تجویز نمی کنند و وسایل تخنیکی معاینات هم موجود نیست. این همه مانع تشخیص دقیق و درمان درست می شود.
قابل یادآوری است که سازمان جهانی صحت به تاریخ 28 می در صفحه ایکس خود نوشته بود که این نهاد به تازگی به هدف جلوگیری از تشخیص های نادرست یا بی اساس و 194 لابراتوار و مرکز تشخیص صحی در تمام 34 ولایت افغانستان تجهیزات لابراتواری توزیع کرده است.
فیسبوک دارید؟ فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاده در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی، به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم. در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل، زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم، در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند ما زمانی که در دوران مکتب بود، یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیش میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت، چون اون زمان نه تلفون وجود داشت یا مثلا به شاگردان مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد، یعنی اجازه نبود که از تلفون استفاده بکنن. به دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم، اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم به می شکل تا ای که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از امون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم، مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم. ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود و هم در دانشگاه خبرنگاری. دقیقا باید دارم زمان که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میذاشتیم، امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی طولانی هست و میخواستم که کاش روز شده که بتانم وارد دانشگاه شدم، که خوشبختانه تانستم برزم برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم، سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما، با پول شخصی خود ما، پوله که مثلا قرار بود ما کرایه مختر بکنیم از خونه فرم سال تا پنتون کابل می آمدیم، دقیق باید بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه مختر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی افتنامه که ای افتنامه را ما بچه ها می رسندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفتنامه به دست بیاریم و خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفی‌های ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این افتنامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هفتنامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال خو وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر راه بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه؟
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شده و بتانه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده زمانی که اینا تولد شدن در خانواده‌های افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این روان ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شد پس چرا از خودم شروع نشه و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شیم در جامعه بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صدا شنیده شود و یا این که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانواده ایم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشان دکتر شود یا که خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تان کنکور دادم ما انتخابای ما به حد انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید میداشت یا 300 نمیدانم چند، من 305 نمره در کنکور برسار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسطی که مثلا من میتونستم وارد دانشکده طب میشم. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دوم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از اینکه پدر جان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگو گروب خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همه قدر کافی است. ولی من باز هم وقتی پدر میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم بر کنکور مثلا درس بخونم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخونی. یعنی گفت هدف فقط بخونی نه ای که کار بکنی. ولی آیست آیست زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوبه که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود، در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش می شدی حس می کردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و دخن اونجا بیاد داریم یکی از استادای ما سنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند با کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، همه قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه های بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم. بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا. و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهای کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در 2 دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در 2 دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در 2 دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودن که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم و 2 سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام. ولی ما وقتی که خانم هم ازدواج میکنه برای یک مادر که تحصیل کرده باشه یا زالیم تا یک مادر که بی‌سواد باشه، یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. ولی فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت. و میدیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده میشد برای خانمات تا باقایان. و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما میدیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت میکردن در بخش های متفاوت، در ادارات مختلف خانم‌ها کار میکردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنها وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره برهم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانم ها داشتن در بخش های متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در وضعیت مکتب و دانشگاه بسته است و تا خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شود و راههایی که دری آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن. ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همانطور که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوب بدون شد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و راه مهاجرت راه ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز را از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش ما کار رسانه‌ای هم میکردم که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیونی یک بود کار میکردم امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم که ما تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتونم ماستریم را آغاز بکنم که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی امی که شما تحصیلات عالی تان تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگی تان آمد؟ در زندگی شخصی تان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه‌ای خود را داشته چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرم کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود، زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده دقیقا یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از اون را میشنیدم و روایت یک خانمه که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندهای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه. این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمان که من گزارشات آماده میکردم، بسیاری از اشخاص بود در مورد تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتیم که ما بتانیم امرشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بتم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تانستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه اینکه مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سوادم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانواده نمیتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش مرا واقعا یک همیشه بر من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیت هایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را روش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک مورد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافتنی است، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترهای افغانستان شریک بکنن، و یه ای که بگونی آنلاین میتونه صنف های را اندازی بکنه برای دخترهای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که به گونه آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه استفاده شون، و به این شکل ما در هر کنفرانسی که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که همون اعتراضات که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود، ولی اونا تلاش کردن صدای زنای افغانستان باشن. به این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر را در زندگی زن و دخترای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما آرزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شوه. و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
بتابی مهتاب من، بتاب در آسمان من، بمان در آشیان من، بمان بمان بمان. بیا خورشید من، بیا بیا تو در کنار من، بتاب در آسمان من، بتاب بتا بتا. تو هر زوی ناتمام، تو لحظه های جاودان، تو لحظه های نامم، رویایی تو بخوابم، با من بمانم ایش بی تو دیگر نمیشم، با من بمان چو هاشه، با من بمان نمیشم. خورشید من، بیا بیا تو در کنار من، بتا در آسمان من، بتا بتا بتا. بتا بی مهتاب من، بتا در آسمان من، بمان در آشیان من، بمان بمان بمان. بتابی مهتاب من، به تو در آسمان من، بمان در آشیان من، بمان 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 بمان